أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سلام عليكم ورحمة الله. خيلي خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلوات المسلين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. مجددا تبریک عرض میکنیم ایام نوروز و اعیاد مبارک شعبانیه را. انشالله امروز در محضر خطبه 189 نهج البلاغه از نسخه صبحی صالح و خطبه 231 از نسخه مرحوم فیض الاسلام خواهیم بود. این خطبه اگرچه حدوداً نصف صفحه است ولی مطالب بسیار عمیقی و البته معروفی داره که حتماً به گوش همه ما خورده. در باب این خطبه مقالات و جملات بسیاری نوشته شده. انشالله خطبه رو بخونیم بعد تا جایی که فرصت باشه عرض میکنیم خدمت شما. و من کلام الله علیه السلام فی الایمان و وجوب الهجره. مرحوم سید رضی عنوان کلی خطبه را یکی ایمان و یکی وجوب هجرت فرموده، اگرچه جملات مهم دیگری هم در این خطبه هست. فرمود فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواری بین القلوب و الصدور الى اجل معلوم. امیر المؤمنین در شرح ایمان، اینکه ایمان انسانها به چگونه است، چند نوع ایمان داریم، ایمان را به دو قسم کلی تقسیم می کند. یکی ایمان ثابت و مستقر است و یکی ایمان عواری یعنی آریه است. فمن الایمان، این من را اصطلاحاً من تبعیضیه می گویند، یعنی فبعض الایمان، یک قسم از ایمان آن است که ما یکون ثابتن، ثابت است، مستقرن فی القلوب، در عمق قلب ها، در عمق جان انسان ها جای گرفته است. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این قسم اول است، ایمان در تمام وجود انسان رسوخ کند، در قلب انسان بنشیند به نحوی که دیگه این ایمان سلب شدنی نباشد، تبدیل به ملکه انسان بشه، انسان برسد به ملکه تقوا، برسد به ملکه اخلاق. و در قبال او و منهو یعنی و بعضی از این ایمان آن است که ما یکون عواری بین القلوب و الصدور، اون ایمانی است که عواری جمع آریه است. آریه یعنی اون شیئی که ما به عنوان امانت به دیگری می سپاریم و چند صباح دیگه از او پس می گیریم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. بعضی از ایمانها ایمانهای آریه ای هستن، یعنی الان هست ولی بعدن نیست. بین القلوب و الصدور، این بین قلب و سینه است، یعنی هنوز در عمق جان ما رسوخ نکرده، ایمان هست اجمالا. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایمان هست اجمالا ولی این ایمان در عمق جان انسان رسوخ نکرده. لذا حضرت می فرماید بین القلوب و الصدور الى اجل معلوم. این ایمان همیشگی نیست، ثابت مستقر نیست، بلکه در یک محدوده خاصی است. این همون چیزی است که ما اگر بخوایم تشبیهش کنیم به مقام و حال. صوت نیست عزیزان، برای بقیه هم صوت قطعه. خب این همون چیزی است که ما در بحث خلقیات به حال و مقام تعبیر می کنیم. همه ما حالاتی را تجربه کردیم که این حالات عرض محضر شما شب قدری است، شب عاشورایی است، روز عرفه است، یه حال خوشی به انسان دست میده، ولی این حال مدت کمی داره، از یک زمانی تا یک زمانی است، نه قبل از او بود نه بعد از او هست، از بین میره. اما بعضی جاها صحبت از مقام است، انسان به اون جایگاهی میرسد که حال همیشگی است برای او. او چه مهمانی باشه، چه عید باشه، چه محرم باشه، چه سفر باشه، همیشه این حال اتصال و ارتباط رو داره. حال مداوم رو بهش میگن مقام، در قبال حال که بعضی وقتها هست و بعضی وقتها نیست. ایمان گاهی حال است، یعنی مستقر نشده در جان انسان. یه حادثه ای پیش میاد، کسی از عزیزان انسان از دنیا میره، انسان چهار سباهی متنبه میشه، گناه نمیکنه، به اون ایمان نسبی میرسه، ولی باز چند روز و 40 روز که گذشت فراموش میشه، دوباره برمیگرده حالت اول. اما یک عده ایمان در قلب اونها ثابت هست و از بین رفتنی نیست. این همون جمله است که امام صادق سلام الله علیه ذیل آیه قرآن فرمود. قرآن کریم میفرماید و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. خدا همون کسی است که شما را از یک نفس واحده ای خلق کرد. شما همتون اون درون مایتون، فطرتتون و باطنتون مثل هم مستقل خلقه اید در باطن. اگرچه ظاهر شما، جسم شما گاهی متفاوته، یه نفر شاید با کلیه معیوب به دنیا بیاد، یک نفر شاید 6 انگشتی به دنیا بیاد، جسم ها ممکنه متفاوت باشد، ولی روح شما همه مساوی است، هیچ تفاوتی ندارد. قرآن میفرماد هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. حالا ذیل این آیه اگر خواستید یک تأملی بفرمایید در تفاسیر. خب این آیه تفسیرهای مختلفی داره. گاهی گفتن به معنای اون فرزندان، اون بچه هایی است که به دنیا آمدن و اونهایی که به دنیا نیامدن. مستقر اونهایی که به دنیا آمدن، مستودع اونهایی که هنوز نیامدند و خواهند آمد. ولی امام صادق سلام الله علیه ذیل این آیه می فرماید فالمستقر الایمان الثابت. همه شما با یک روح به این دنیا وارد شدید، بعضی هاتون زحمت کشیدید ایمانتون رو رسوندید به اون جایی که ایمان ثابت باشد، مستقر باشد. و المستودع المعار، معار با عین، و اون مستودع همون ایمان آریه ایست. الان هست، 4 سباه دیگه شیطان اون ایمان رو از شما پس میگیره، باز شما زحمت و تلاش میکشید و با خون دل این ایمان را اجمالاً به دست میارید، باز در یک عروسی، در یک مناسبتی او را از دست خواهید داد. این ایمانی که هی بین رفت آمده است، این ایمان مستودع است. خیلی سخته، خیلی سخته این که انسان برسد به اون مقام ایمان ثابت و همیشگی. علیکم السلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. اما انشالله برکت این ماه مبارک شعبان، به برکت موالید شعبان، به برکت امام از سلام الله علیه، ما به اون مقام برسیم که تجربه کنیم و بچشیم مزه ایمان ثابت را، مزه ایمان مستقر را. این که فرمود المؤمن کجبل راسخ لا تحرکه العواصف، این هیچ ممکن نیست مگر اونجایی که انسان به این ایمان مستقر برسه. شما نگاه میکنی هر کدام از ما باشیم، بالاخره مصیبتی پیش بیاد، سختی پیش بیاد، فقری پیش بیاد، در این امتحانات مختلف هی دلمون میلرزه، اضطراب داریم، دلهره داریم، بعضی وقتها بالاخره خودمون رو میبازیم. اما این که فرمود المؤمنو که جبل راسخ، مگر طوفان میتواند دماوند رو تکون بده؟ مگر تندباد میتواند زاگرس و الورز رو تکون بده؟ نه دیگه، اینها رسیدن به ایمان مستقر. انسان اگر به اونجا رسید، فرزند جوان برومندش جلوی چشمش از دنیا رفت، ولی مینشینه جواهر مینویسد، میگه من وظیفم اینه، فرزندم هست، ناراحتم هستم، ولی ناراحتی باعث نمیشه من وظیفم رو ترک کنم، وظیفم رو انجام میدم. میرسه به اون مقامی که شهدایی بودن، همین شهید باشری، برادرش به آب افتاد، آب او رو برد. اینها گفتن بابا تو فرمانده لشکری، بذار ما بریم گفت نه، هیچ کسی نره دنبال برادر من، برادر منم یکی مثل بقیه شهدا، اگر همه را برگرداندید برادر منم یکی جزء اون را. اینها رسیدن به اون مقام تقوا و ایمان ثابت، هیچ مصیبت و امتحانی اونها رو نمی لرزون. امیرالمومنین فرمود این دو قسم از ایمان وجود دارد. مطلب بعدی این که فاذا کانت لکم براءه من احد فقفوا حتى يحضره الموت فان ذلك يقع حد البراءه. اینجا مشخص امیرالمؤمنین قبل از این جملات یه حرفهایی داشتن میزنه، حالا سید رضی گزینش کرده و برای ما نیاورده. قسمت اول این است، بعضی ایمان ثابت دارن، بعضی ایمان از بین رفتنی. حضرت می‌فرماید شما مواظب باشید حتی اگر کسی را دیدید اهل گناه بود، ایمانش اون ایمان ثابت نبود، این دلیل نمی‌شود که شما از او براءت بجوید، یعنی بگید این مخالف دین است، این مخالف خداست، لعن بر او باد، شما هیچ جواز این کار رو ندارید. چرا؟ چون فاذا کانت لکم براءتون من احد، اگر خواستید از کسی براءت بجوید، یعنی بگید این شخص چون مؤمن نیست، چون اهل دین نیست، ما از او بیزاریم، لعن میکنیم او را، سب میکنیم او را به فرد، حضرت فرمود فقفوه، توقف کنید، حتی یحضر هل موت، تا اینکه این شخص بمیره. شما نمیدانید الان ایمان ندارد، ولی میدونی فردا چه اتفاق براش پیش میاد، میدانید مؤمن نمیشود و از دنیا، خب شما که نمیدانید، پس اگر خواستید از کسی براءت بجویید صبر کنید تا او بمیرد. فعند ذالک یقع حد البراءه، وقتی که او مرد حد براءت یعنی زمان براءت فرا میرسد، واقع میشود، حد یعنی زمان براءت. اگر کسی با بی ایمانی محض از دنیا رفت، چون شما میدانید بعد از مرگ دیگه کسب اعمال ممکن نیست، بعد از مرگ تغییر عقیده دیگه ممکن نیست، شما میتوانید از او براءت بجوید، ولی در غیر این صورت تا وقتی زنده است کسانی که به ایمان ثابت نرسیده اند را هم نمیتوانید براءت بجوید، چون از آینده اونها بی خبری. در واقع امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا با یک زبان خیلی در لفافه می فرماید شما حق ندارید به هیچ وجه از احدی اعلام براءت کنید مگر اینکه ما اهل بیت گفته باشیم. در باب لعن فقها همین رو فرمودند، اینکه ما ببینیم فلانی مکتبش مسیرش با ما یکی نیست، بگیم خدا لعنتش کنه، لعنت بر فلان رئیس جمهور، لعنت بر فلانی، این به شرطی است که از اهل بیت رسیده باشه. ناسزا گفتن که ما در دین نداریم، یکی لعن و براءت داریم، یکی مرگ بر فلانی گفتن، که این مرگ بر فلانی هم امروز به عنوان یک شعار سیاسی است دیگه، صحبت از مرگ بر رضا شاه، خب رضا شاه کجا هست که بخواد بمیره؟ ما آرزوی مرگ برای او نمی کنیم، او که مرده هفت کفن هم پسونده، این آرزوی مرگ شعار سیاسی، برای شعار سیاسی مرگ بر فلانی گفتن طوری نیست، ولی لعن کردن کسی برای ما جایز نیست مگر اینکه از اهل بیت رسیده باشه، چون اونها میدانند فلان شخص تا پایان عمرش میتواند توبه کند بازگردد یا خیر، ولی ما این رو نمیدانیم. همین شخصی که حضرت در اینجا میفرماید تا مرگ او صبر کنید، خب ما فهمیدیم این شخص با همون حالی که داشت مرد، آیا جایز لعن کنیم؟ خیر، چون ما نمیدانیم لحظه آخر چه گذشت، ما نمیدانیم او در بستر بیماری توبه کرد یا نه. حضرت به نظر میرسد با این جمله میخوان بفرمان که شما حق ندارید لعن کنید مگر اون جایی که از جانب ما چیزی به شما رسیده باشه. بله، لعن به طور کلی جایز است، خدا قوم ظالم را لعن کند، خدا منافقین را لعن کند، خب این که مشکل نیست، شخص نیست، قوم است، هر کسی مصداق قوم ظالم است، لعن خدا بر او باد. اما اینکه ما تعیین مصداق کنیم، این از عهده ما خارج است. فاذا كانت لكم براءه من احد فقفوا حتى يحضرها الموت فان ذلك يقع حتى البراءه. مطلب سوم، پس اولین مطلب در باب ایمان بود، دوم در باب براءت از کسانی که ایمان ثابت ندارند. مطلب بعدی دیگه از این دو جمله فاصله میگیرد، یک بحث جدایی است، بحث در باب هجرت است. فرمود ولی هجرت و قائمتون علا حد حل اول. ما همه میدانیم یکی از احکام دین هجرت است. هجرت در زمان نبی خاتم، اون زمانی که تازه پیغمبر مبعوث شده بود، دعوت علنی شده بود، هجرت بر مسلمان ها بلکه بر همه مردم واجب بود. فلسفه هجرت این است که اولا کسانی که به پیغمبر ایمان آورده اند و او رو پذیرفته اند خودشون رو از زیر چنگال مستکبرین و مشرکین نجات بدن، بیان در یک سرزمین امنی که امکان عبادت و طاعت براشون باشه. ثانیاً مؤمنین در کنار هم قرار بگیرن، یک هیبت و شکوهی به وجود بیاورن که این هیبت و شکوه بعدها میتواند اسلام را سربلند و پیروز کنه. خب این حکم ابتدایی هجرت بود. هجرت در زمان پیغمبر تا فتح مکه واجب بود، ولی بعد از او دیگه این وجوب هجرت از بین رفت، هجرت فیزیکی از بین رفت. امیرالمومنین میفرماید ولی هجرت قائمتون علا حد حل اول. هجرت اگرچه به معنای اصطلاحیش، به معنای خاصش، یعنی هجرت جسمانی از بین رفته، دیگه نیاز نیست همه مسلمانان هجرت کنند به مدینه، ولی در این حال معنا و مفهوم هجرت سر جای خودش باقی است. حالا عرض میکنم مقصود چیست. فرمود ول هجرت قائمتون علا حد حل اول. ما کان لله فی اهل الارض حاجتون من مستتر الامه و معلنها. این جمله را دو جور نقل کردن، هم گفتن من مستتر الامه، هم گفتن من مستتر الامه. نسخه ها مختلفه. امه که مشخصه، امه به معنای حالته، اون روش و منش شخص رو میگن امه. این یک نکته که امه بخوانیم یا امه. مطلب بعد این که ما کان لله، این ما مای نافیه است یا مای زمانیه است. اگر ما را نافیه بخوانیم، بگیم ما کان لله فی اهل الارض حاجه، خداوند هیچ حاجتی به اهل زمین ندارد. من مستتر الامه، چه اونهایی که حالاتشون را، روش و منش و دین و آیینشون رو مخفی میکنند، پنهان میکنند، مستتر میکنند، و معلنه ها، چه اونهایی که ایمانشون رو اظهار میکنند، خداوند هیچ گونه احتیاجی به مردم ندارد. چه اونهایی که ایمانشون رو اعلام میکنند، آقا ما مؤمنیم، چه اونهایی که ایمانشون را، طریقشون را به هر دلیلی مخفی میکنند، خداوند به هیچ کدام از اینها احتیاج ما کانه، یعنی خداوند احتیاج نداره. بعضی ها گفتن این ما مای زمانی است، به معنای مادامه، یعنی مادام کان لله فی اهل الارض حاجه من مستتر الامه و ملئنها. تا هر زمانی که خداوند به ایمان مستتر یا ایمان آشکار مردم احتیاج دارد، بحث هجرت سر جاش باقی است. خوب دقت کنید، اگر به معنای مای نافیه بگیم، جمله حضرت اینه، شما ایمان داشته باشید یا نداشته باشید برای خدا هیچ فرقی نمی کنه. اینجا دیگه صحبت از هجرت نیست، میگه هجرت کنید یا نکنید سود و زیانی برای خدا نداره. در حالی که ما را زمانیه معنا کنیم، میفرماد خداوند به ایمان شما احتیاج دارد. حالا احتیاج اینجا به معنای دوست داشتنه، وگرنه خدا که احتیاج نداره. تا وقتی که خدا ایمان شما را دوست دارد، هجرت هم سر جای خودش هست، باید اهل هجرت باشی. حالا هجرت چیست؟ امیرالمومنین میفرماید، ولی ظاهرا اینه که ما اگر نافیه باشد خیلی بهتره، چون با احتیاج خداوند هیچ گونه رابطه‌ای ندارد، احتیاج در ذات الهی مطلقاً راه ندارد. ما کان لله فی اهل الارض حاجتون، خداوند به هیچ کدام از اهل ارض حاجتی ندارد، چه اونهایی که مستتر الامه ایمانشون رو پنهان می کنند، چه کسانی که معلنها ایمانشون رو اعلان و آشکار می کنند. در ادامه بحث هجرت می فرماید لا یقع اسم الهجرت الا احد الا بمعرفت الحجه فی الارض. خب آقا جان امیر المؤمنین، ما که فهمیدیم هجرت به معنای جا به جایی مکانی از اینجا به نزد پیغمبر رفتن دیگه معنا نداره، اصلا دیگه خود پیغمبر فرمود هجرت تمام شد. خب با اینکه هجرت تمام شد، شما میفرمایید هجرت همان گونه به نحو اول هنوز ادامه دارد، مقصود شما چیست؟ این هجرت چه هجرتی است که همچنان ادامه داره؟ حضرت فرمود که لا یقع اسم الهجره، واقع نمیشود اسم هجرت بر احدی مگر به معرفت حجت در زمین، یعنی به امام. این که من میگویم حجت ادامه، هجرت ادامه دارد، هجرت یعنی از خود به امام پیوستن، خود را رها کردن و به ولی الله پیوستن. امام حجت در زمین است، هجرت یعنی از خود به او هجرت کنی، اگرچه در خانه خودت نشستی، در شهر و دیار خودت نشستی، ولی هجرت یعنی این که اعتقادت از خودت، از فکرت، از آنچه میخواهی تغییر پیدا کند با آنچه او میخواهد، با آنچه امام اراده کرده. فرمود مقصود ما از هجرت این است لا یقع اسم الهجره الا احد الا بمعرفت الحجه فی الارض فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. هر کسی امامش را بشناسد و اعتراف و اقرار به او کند فهو مهاجر. اینی مهاجرون الی ربی برای همه ما صادق است انشاءالله. هر کس امام زمانش را شناخت، مطلب اول، و اقرار کرد، در مسیر او گام برداشت، از جهت عمل خودش را مطابق با او قرار داد، فرمود در این حالت شما انی مهاجرون الی ربی هستید، شما اهل هجرتید، چون هم امام را شناختید و هم با او به راه افتادید. فرمود فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. از اون طرف حواستون باشه ولا یقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. یک بحث دیگری حضرت میفرماید خب آقا بعضی ها توانایی شناخت امام رو ندارن، بعضی ها حرف امام، مکتب امام بهشون نرسید، اینها مستضعفن، اینها آیا به اون مقام هجرت نمیرسن؟ چه گناهی کردن؟ کسی که نشناخت، نفهمید، عقلش نرسید، پیغام امام، معرفت امام به اون نرسید، آیا این شخص از مقام مهاجرین تنزل داده می شود؟ آیا این شخص به اون ثواب مهاجر الالله نمی رسد؟ فرمود چرا؟ ما دو گروه مستضعف داریم. یک عده مستضعفی است که این کوتاهی نکرده است، تا حدی که می توانست زحمت کشید ولی راه بسته بود بر او، نتوانست. اما یک عده‌ای هستند که اینها می توانستند، بعضی وقتا اصلا حرف حق به گوششون رسید، دست گذاشتن توی گوششون که نشنمن. حضرت فرماید اینها دیگه مستضعف نیستن. لا یقع اسم الاستضعاف، نام مستضعف بر کسی بار نمی شود که بلغت الحجه، حجت به او رسیده باشد، امام برای او واضح و آشکار شده باشد. فسمعت ها اذنه، گوشش حرف امام را شنیده باشد، پیغام امام را، حجت بودن امام را شنیده باشد. و وعاها قلبه، وعا به معنای حفظ کردن، فهمیدن. نه تنها گوشش شنید بلکه قلبش هم فهمید. آقا دنیا بدون راهنما ممکن نیست، حرکت بدون شخص راهنما و مرشد ممکن نیست، خب این شخصی هم که الان آمده ادعای امامت دارد، معجزه دارد، دلیل دارد، تو هم کاملا دلیل او رو با قلبت با عقلت تونستی بسنجی، با این حال انکار میکنی. حضرت فرمود اینها به مقام هجرت نمیرسن، اینها کسانی هستند که استضعاف دارن، ولی استضعافی که خودشون این گونه بود، خودش نخواست بفهمد، نه اینکه حرف به اون نرسید. ما فقیر و مستضعف فرهنگی داریم، کسانی که در دل اروپا، در دل آمریکا زندگی میکنن، انسانهای خوبی هستن، واقعا اگر دین به معنای حقیقی بهش برسه معتقد میشود، ولی اونقدر دستگاه استکبار رسانه داره بر ضد دین کار میکنه که او یا حرف دین را نمیشنود یا دین را به عنوان یک دین خشن ضد انسانی میفهمد. خب این شخص مستضعف است از جهت فرهنگی، حرف حق به اون نرسیده تا بخواد بفهمه، ولی کسانی هستند که در مکتب اسلامن، در پای منبر و در کنار علما هستن، امکان پرسش و پاسخ دارن، میتونن مشکلاتشون رو حل کنن، ولی دست گذاشتن تو گوششون. مثل کسانی که میومدن در مسجد الحرام مینشستن، وقتی پیغمبر قرآن میخون اینها داد بزدن دست در گوش قرار دهید، مبادا کلام پیغمبر به شما برسه. این کلام سحر دارد، معجزه دارد، به گوش هر کی رسید او رو زیر و رو میکنه. خب تو خودت دست در گوشت گذاشتی، تو رو دیگه نمیشه به عنوان مستضعف فرهنگی قبول کرد و هیچ گونه نام مهاجر بر اینها بار نخواهد شد. در باب هجرت من دو سه تا روایت خدمت شما عرض کنم. بحث هجرت بحث به شدت مهمی است. توصیه میکنم حتما ذیل عنوان هجرت یک مطالعه‌ای داشته باشید. پیغمبر اکرم فرمود لا هجرت بعد فتح مکه، بدانید هجرت به معنای فیزیکی بعد از فتح مکه ما نداریم. هجرت فیزیکی تمام شد. عرض کردیم فلسفه هجرت اولا این بود که مسلمان ها بتوانن آزادانه اعمالشون رو انجام بدن، ثانیاً یک هیمنه ای درست بشه. خب بعد از فتح مکه و استقرار و حکومت، پیغمبر توانست هم هیمنه را داشته باشد، هم مردم در جای جای سرزمین ها دینشون رو و مکتبشون رو آزادانه اجرا کنند. پس دیگه به معنای خاص هجرت نداریم، ولی در روایات یک صنف دیگری از هجرت برای ما مطرح شده. خود شخص مقدس پیغمبر خاتم فرمود ایها الناس هاجروا و تمسکوا بالاسلام فان الهجره لا تنقطع ما دام الجهاد. مردم هجرت را دریابید، هجرت برای شما همچنان باقی است تا وقتی که جهاد با دشمن وجود دارد، هجرت هم وجود دارد. از اون معنای اولیه که هجرت به سمت پیغمبر بود، حضرت معنا را عام‌تر کرد، فرمود هر جا دین نیاز به کمک داشت بر شما واجب است هجرت کنید. لذا مدافعان حرم که رفتن و در کشور قریب و شهر قریب به شهادت رسیدن، مقام جانبازی رسیدن، اینها مهاجر الالله بودن، صدای مظلومیت مسلمانی بلند شده بود، اینها صدا را شنیدند و جهاد را به پا داشتند، اینها مهاجرند. پیغمبر فرمود هر وقت جهاد است هجرت است، چون جهاد منهای هجرت معنا ندارد. اگر ما در جنگ 8 ساله میگفتیم خب دشمن به خوزستان حمله کرده، بقیه که شهرها و استانها در امنیتن، آقای خوزستان خودت برو کمک کن، خب این جنگ به اینجا نمیرسید، دشمن پیروز میشد. وقتی که صحبت از جهاد شد، همه باید بیاین در اون نقطه خاص و دشمن را سرکوب کنن. پس پیغمبر در این روایت دوم معنای هجرت را گسترده تر. باز خود وجود مقدس پیغمبر خاتم فرمود اصلا معنای هجرت این گونه است، المهاجر من حجر الخطايا و الذنوب. تا الان هجرت به سمت بیرون بود، حالا یا به سمت شهر یا به سمت جهاد، به سمت دشمن، یعنی از جایی حرکت کنیم به جایی برسیم. ولی پیغمبر فرمود یک مدل دیگه هم جهاد داریم، هجرت داریم، اون هجرت درونی است، به معنای این که المهاجر من حجر الخطايا و الذنوب، تو هیچ جا نمیخواد بری، تو همین جایی که نشستی اگر چشم را بر صحنه گناه بستی تو جزء مهاجرینی، اگر گناهی پیش آمد و ترک کردی انجام ندادی تو جزء مهاجرین. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود انما المهاجرون الذین یحجرون السیئات ولم یأتوا بها. مهاجر کسی است که از گناه هجرت کند، بار بردارد و از سرزمین گناه دور شود، ولم یأتوا بها، و هیچ وقت هم دیگه به این گناه باز نگرد. این مقام مهاجرین رو داره، همونهایی که هجرت کردن به حبشه، همونهایی که با زحمت و سختی هجرت ها کردن تا اسلام را به پا داشتن. فرمود شما به مقام هجرت میرسید به شرط اینکه دست از گناه بر. این بحث هجرت بحث خیلی مهمی است، هجرت از خود به امام، هجرت از خود به خدا، هجرت از گناه، همه اینها انواع و اقسام هجرتی است که اهل بیت برای ما مشخص کردند. این چند جمله رو هم میخونم، این چند جمله انصافا نکات بسیار مهمی درش هست. فرمود ان امرنا صعب مستصعب، صحبت در باب حجت بودن بود، صحبت در باب این بود که هجرت واقعی هجرت از خود به امام است. حضرت میفرماد فکر نکنید از خود هجرت کردن و به امام رسیدن یک کار آسانی است، یک کار دم دستی است. خیر، بدانید قبل از این که وارد این میدان بشوید، بدانید خودتون رو آماده کنید. ان امرنا صعب مستصعب، امر ما اهل بیت، امر ما حجت‌های الهی یک کار سخت سخت است، بسیار دشوار است، بسیار جانکاه است. خب این که امر ما صعب مستصعب است، این خودش یک بحث مفصلی می‌طلبد. ببینید عزیزان من، این روایات به نقل‌های مختلفی آمده. بعضی وقت‌ها مثل اینجا در نهج البلاغه فرمود ان امرنا صعب مستصعب، بعضی وقت‌ها داره ان حدیثنا صعب مستصعب، روایت از اهل بیت همه اینها، بعضی جاها داره ان حدیث آل محمد صعب مستصعب، بعضی جاها داره ان علم العلماء صعب مستصعب، ان خبرنا صعب مستصعب، در روایتی داره اقامت و ولایتی صعب مستصعب. همه اینها صعب مستصعب را داره، ولی اینکه چه چیزی سخت است متفاوته. علم علما صعب مستصعب، ولایت ما، کدام یکی از اینها بالاخره مقصود است؟ مقالات زیادی در این باب نوشته شده، اگر یک سرچ ساده کنید در اینترنت مقالات مختلفی ذیل این جمله ان امرنا صعب مستصعب به چشمتون خواهد خورد، مقالات حوزوی و دانشگاهی زیادی نوشته شده. اما اون چه که ما عرض می کنیم و از خود متن نهج البلاغه به دست می آید، این که بارها این جمله رو گفتم، امر در نهج البلاغه به امور عادی اطلاق نمی شود، بلکه به ولایت اطلاق می شود. این که فرمود و نظم امرکم اوصیکما حسن و حسین، این رو امیر المؤمنین در لحظات شهادتش فرمود، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه شتابی، من همه شما را توصیه به تقوا و نظم امر می کنم. نظم امر نه اینکه لباست رو اتو کن. امیر المؤمنین در اون لحظه آخر اینگونه تأکید می کنه، حسن و حسین به اسم، فرزندانم، عشیرم، همه کسانی که حرف علی بهتون می ده، نظم داشته باشید. خب این که نظم به معنای نظم، این که فرمود انتظام ولایت ما رو داشته باشید، ولایت ما رو باید به پا دارید، این سفارش علی. لذا وقتی که فرمود ان امرنا صعب مستصعب، از خود متن نهج البلاغه وقتی لفظ امر را در نهج البلاغه ریشه یابی میکنیم، میبینیم به معنای ولایته. ما میگیم ان امرنا صعب مستصعب یعنی چه؟ یعنی جملات قبل حضرت فرمود که همه مردم باید هجرت کنند. هجرت چیست؟ از خود به امام. آقا فکر نکن هجرت به امام کار ساده است. هجرت به امام یعنی شناخت مقام ولایت. حالا اگر میخواهیم مقام ولایت رو بشناسیم، ذهن مبارک رو برگردانید به 13 رجب، اونجایی که حدیث معرفت به نورانیت رو عرض کردیم خدمت شما. فرمود یا سلمان و یا جندب، معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه. این یعنی شناخت حقیقت ولایت، شناخت حقیقت امیر المؤمنین. فرمود این خیلی کار سختی است. اگر یک مقداری کم و زیاد بشه این معرفتتون، یا دوچار غلو می شوید یا دوچار پایین آوردن و تنزل شد. خود امیر المؤمنین فرمود حلک فیه سنفان، دو گروه در مورد من علی به حلاکت رسیدن، محب غال با غین و مبغضون قال با قاف. محبینی که غلو کردن، غال اهل غلو بودن، و مبغضین و دشمنانی که هرچه از زبانشون در آمد نسبت به من گفتن. هر دو گروه به حلاکت رسیدن. اگر کسی مقام ولایت رو خوب نشناسد، یا غلو میرسد یا به مقام معاویه و دیگران که هر چیزیش در شأن خودشون بود را به اهل بیت نسبت داده. فرمود ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. هیچ کسی به این مرتبه صعب مستصعب نمیرسد مگر مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد. اول خطبه چه فرمود؟ فرمود ایمان دو گروه است. بعضی ها در قلب است، بعضی ایمان ها مستودع است، میرود و میآید. حضرت فرمود هیچ کسی به مقام ولایت ما نمیرسد مگر اینکه ایمان در قلب او جا گرفته باشد. تا به اون ایمان حقیقی و ثابت نرسید، اصلا معنای ولایت رو نخواه. این خطبه همش متصله به هم. اگر میخواهیم بفهمیم باید رفت و آمد کنیم بین جملات خطبه. عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان ولا یعی حدیثنا الا صدور و امین صدور امینه و احلام رزینه. یعی از وعاس یعنی حفظ کردن، فهمیدن. هیچ کسی حفظ نمی کند، نمی فهمد، درک نمی کند احادیث ما را مگر اینکه سینه اونها امین باشد. صدور امینه، سینه های خیانتکاری نباشند، قلب و جان اونها امین باشد. و احلام رزینه، احلام هم به معنای خواب است هم به معنای عقل است. اینجا به معنای عقل است. رزینه به معنای سنگینه، به معنای وقار است. وقار همون سنگینی رو میگن، کسی که وزین باشه. فرمود هیچ کسی احادیث ما را نمیفهمد مگر کسانی که سینه‌شون امین باشد، قلبشون امین باشد و عقلشون سنگین باشد. ما تو فارسی میگیم فلانی سبک مغز است، سبک سر است، در مقابل کسانی است که سنگین مغزند، وزینند، متینند. فرمود فقط اینها میتوانند حرف ما رو بفهمند. اینکه شما یه جمله ای رو بردارید همینطوری با فهم خودتون بفهمید و توضیح بدید، این میشه خیانت کردن، این میشه نسبت دروغ دادن. خیلی زحمت میخواد، خیلی باید به عقل برسید تا بفهمید ما چی میگیم. این دو خط رو هم بخونیم دیگه، بیش از این مصدع نشیم. امیر المؤمنین فرمود ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی. این جملات آشناست دیگه، هم اون امرنا صعب مستصعب آشناست، همین جمله سلونی قبل ان تفقدونی به گوش همه ما محبین حضرت خورده. مردم هرچه میخواهید از من بپرسید قبل از این که مرا از دست بدهید. فانا به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، من به راه های آسمان آگاه ترم تا راه های زمین. قبل ان تشقره به رجله ها فتنه، تشقره به معنای بالا بردنه، قبل از این که فتنه پایش را بالا ببرد هرچه میخواهید از من بپرسید. بالا بردن پا
نماد حرکت انسان یا ایستاده است که هر دو پاش رو زمینه، یا اینکه یک پاش رو بالا میبره که شروع به حرکت کنه. فرمون قبل از این که فتنه به حرکت در بیاید حواستون جمع باشه، بپرسید تا من آگاهتون کنم. تتعو فی ختامها و تذهب به احلام قومها. تتعو به معنای پامال کردن، لگد کوب کردن. تتعو فی ختامها، ختام یعنی افسار، یعنی این گردنبندی که گردن شتران است، افسارش. فرمود قبل از این که فتنه به راه بیفتد و قبل از این که افسار پاره کند و شما را لگد مال کند این فتنه، هر چه میخواهید بپرسید. قبل از این که تذهب به احلام قومها، قبل از این که فتنه عقل را از سر شما ببرد، بپرسید تا من در مورد آینده با شما حرف بزنم و شما را آگاه کنم. این جملات خیلی جملات عجیبی است که امیرالمؤمنین ادعا میکند انی یا انا به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. هر چه میخواهید بپرسید، از آسمان و زمین بپرسید. زمین که خیلی سخت نیست، آسمان ها هم برای من هموار است و من کاملا اونها رو میشناسم. دو سه تا روایت هم خدمت شما بگیم و تمام. در کتاب الاستیعاب نقل میکنه شخصی میگه ما کان احد من الناس یقول سلونی غیر علی ابن ابی طالب. در طول تاریخ هیچ کسی نتوانسته و نمیتواند ادعا کند که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید بپرسید. تنها کسی که تاریخ گواه است این جمله را فرمود علی ابن ابی طالب. این خیلی مقام بالاست. باز در همین کتاب الاستیعاب از ابو طفیل روایت نقل میکنه که میگه من در محضر امیر المؤمنین بودم، حضرت فرمود سلونی فوالله لا تسعلونی ان شیء الا اخبرتكم. از من بپرسید، من هر چرا بخواهید برای شما میگم. من مسلط به کتاب الله هم، اونقدر که میدانم این آیه شب نازل شد، روز نازل شد، ما در صحرا بودیم نازل شد، در خشکی بودیم، در دریا بودیم، تمام حالات را میدانم، چه برسد به تفسیر را، چه برسد به معنی و شأن نزول را. علم حضرت حتی نسبت به قرآن این گونه است. عبدالله ابن عباس میگه والله لقد اعطی علی ابن ابی طالب تسعه اعشار العلم. میگه به خدا قسم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه 9/10 علم را به تنهایی دارا بود. و ایم الله لقد شارککم فی العشر العاشر. به خدا قسم اون 1/10 علمی که بین تمام مخلوقات تقسیم شده، علی در همون 1/10 هم با بقیه شریک است. 9/10 مختص به علی است، 1/10 علی و بقیه همه با هم دارن. این را عبدالله ابن عباس می. یه روایت دیگه هم بگم و تمام. محمد ابن یوسف بلخی که یکی از شافعی سنی است، میگه که از علی روایت شد که روزی امیرالمؤمنین در مجلسی نشسته بودن، حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدون، هر چه میخواهید بپرسید. یه نفر از وسط جمعیت بلند شد، عرض کرد آقا جان ادعات خیلی ادعای بزرگی است. این رو در کتاب احقاق الحق آورده، مرحوم مجلسی در بهار جلد 39 صفحه 108 هم آورده. یکی از وسط جمع بلند شد گفت آقا جان ادعای بزرگی است، اگر واقعا ادعات رو میتونی ثابت کنی برای من بگو ببینم جبرئیل کجای عالم الان، شما که میگی من آسمان و زمین رو میشناسم. امیرالمؤمنین چند لحظه سکوت کرد، سر پایین انداخت، سر رو بالا کرد، فرمود فلانی، اشاره کرد، تمام آسمان ها و زمین را گشتم، جبرئیل در آسمان ها نبود، خودت تو که سوال کردی جبرئیلی. این شخص که روبروی حضرت نشسته بود تجسم پیدا کرده بود، عرض کرد والله همین گونه است که تو میگوی. و لحظه ای بعد از چشم ها قایم شد. این مقام علم امیرالمؤمنین است. فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما
اعلم منی به طرق الارض. انشاءالله که مقام علم امیر المؤمنین برای ما هم واضح و آشکار بشه، ذره ای از اون علم بیکرانشون رو در کام ما بچکانند و ما رو هم به معارف و احادیثی که برای ما نقل کردن انشاءالله عالم کنند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی